أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ما يثبت بخبر الواحد أو حجية خبر الواحد بلحاظ مخبر به. از اصل حجیت خبر واحد و شروط و حدود اون بحث شد و حالا نوبت به بحث از حجیت خبر واحد به لحاظ مخبر به رسید. عنوان بحث هم همچنان که عرض کردیم، ما یثبت به خبر الواحد، آنچه که به وسیله خبر واحد ثابت می شود. او حجیت و خبر الواحد به لحاظ مخبر به، ما حجیت خبر واحد را این بار به لحاظ مخبر به میخواییم در نظر بگیریم. فل جمله حجیت خبر واحد ثابت شده است، اما میخواییم در این بحث ببینیم که آیا خبر واحد یا به تعبیر دیگر حجیت خبر واحد نسبت به مخبر به و آن چیزی که خبر داده می شود از آن، این لاب شرط است یا به شرط شیء است یا به شرط لا. طبعا تفصیل این هست که بگیم در بعضی موارد لاب شرط است، در بعضی موارد به شرط لا و در بعضی موارد به شرط شیء. خب طبیعتا اون جاهایی که شیئی در نظر گرفته شد و ضد او می شود نسبت به اون شیء مثلا به شرط شیء و نسبت به ضدش به شرط لا. عنوان کلی بحث این است که عرض کردیم، ولیکن در ذیل این عنوان کلی عناوین فرعی مورد بررسی قرار می گیرن، که البته این عناوین فرعی هر کدام بسیار مهم هستند و کاربرد زیادی دارن و از اهمیت بالایی برخوردار هستن. در حقیقت ما عنوان دیگری که برای این بحث میتونیم انتخاب بکنیم، در لااقل در بعضی از موارد این رو میتونیم بگیم، این است که بگیم حجیت و خبر الواحد فی غیر الاحکام الشرعیه. برخی از این موارد که الان نام خواهیم برد از این قبیله، البته همشون نه، این عنوان ناظر به برخی از این موارد هست که اینا در واقع ما اونجا بحث میکنیم از حجیت خبر واحد در مواردی غیر از احکام شرعی. خب اولین عنوانی که در ذیل این عنوان کلی ازش بحث میشود عبارت است از حجیت و خبر الواحد فی الموضوعات. عنوان دوم حجیت و خبر الواحد فی الامور المهمت والخطیره. البته تعبیر مشهور میگن حجیت و خبر الواحد فی الامور الهامه. تعبیر هامه در عربی معاصر شکل گرفته، در عربی اصیل همون مهم گفته میشه، اما هام این در عربی معاصر شکل گرفته. حالا گاهی اوقات انسان میخواد به روز عربی صحبت بکنه، ناچار از این اغلاط مشهوره در عصر حاضر استفاده بکنه، ولی لحاظ عربی اصیل مهم وجود دارد. خب اینی که عرض خدمتتون که آیا خبر واحد فقط در امور معمولی و عادی حجیت دارد یا نسبت به امور مهم و خطیر و بسیار بفرمایید که سرنوشت ساز و چیزهای از این قبیل حجیتی ندارد، اونجاها دیگه انسان باید برود و قطع و یقین تحصیل بکنه. به صرف یک اخبار مخبر ثقه این نمیشود انسان ترتیب اثر بدهد. عنوان دیگر حجیت و خبر الواحد فی الاخبار الحدثی من قبیل قول الرجالی. آیا اختصاص دارد خبر واحد به جایی که مخبر به این خبر حسی باشد و خبر حدسی را در بر نمیگیرد، یا اعم است از خبر حسی و حدسی. به طور مثال قول رجالی رو هم در نظر بگیریم، بگیم قول رجالی هم مبتنی بر حدس و نظر و رأی است، فلذا وقتی او اخبار میکند این از قبیل اخبار حدسیه. و اگر ما ادله حجت خبر واحد را شامل اخبار حدسی ندانیم، پس طبیعتاً قول رجالی از باب حجت خبر واحد حجت نخواهد بود. خب وقت بعد باز این بحث رو که ادامه میدیم، باز زیل همون عنوان حجیت و خبر الواحد فی غیر الاحکام الشرعیه، موارد دیگری هم میتونیم بررسی بکنیم. بگیم حجیت خبر واحد در علوم و معارفی غیر از فقه و شریعه، شامل بحث از حجیت خبر واحد در عقاید، اخلاق، تفسیر، تاریخ، طب و علوم دیگر. پس این هم خودش عناوینی میشود. حجیت و خبر الواحد فی العلوم المختلفه، که ما چند موردشو مخصوص به ذکر ممکن است بکنیم. یکی حجیت و خبر الواحد فی العقاید، که بحث فوق العاده مهم است. دیگری حجیت و خبر الواحد فی الاخلاق و تفسیر، که در بحث های اخلاقی آیا خبر واحد حجت است یا حجت نیست. همچنین در تفسیر قرآن آیا خبر واحد حجت است یا حجت نیست. مستحضرید که مشهور خبر واحد در تفسیر قرآن حجت نمی دانند، و احیانا اگر خبر واحد رو در تفاسیر ذکر می کنند، این جنبه روشن شدن بحث دارد یا تیمونن و تبرکن هست، اما از باب حجیت نیست اصلا. یعنی از ربط حجیت در حجت نیست، نه حالا بحث رو خود روشن می کنه برد. و حجیت خبر واحد در برخی از علوم، دوره قبل ما طب رو مورد اشاره قرار دادیم، این دوره هم میتونیم دوباره اون حجت خبر واحد در امور طبی رو بحث بکنیم ازش، که حالا شاید بحث مورد ابتلاعی باشد، مخصوصا در این سالهای اخیر بسیار پرطرفدار شده. نمیدونم به یک دهه رسیده یا نرسیده، ولی بالاخره تو چند سال اخیر که این خیلی دیگه سر و صداش زیاد شده است، حالا به 10 سال رسیده یا نه خبر ندارم، حالا فرض کنیم نزدیک یک دهه است که این بحث ها خیلی سر زبان افتاده. خب پس این کلیت بحث، ما از این ابحاث، از این عناوین میخوایم ان شاء الله تعالی بعد از این بحث بکنیم. خب عنوان اول، حجیت و خبر الواحد فی الموضوعات. در واقع بحث در اینجا بر سر حجیت خبر الواحد فی الموضوعات الخارجیه به نحو فی الجمله است. چرا نمیگیم بالجمله و میگوییم فی الجمله؟ برای اینکه در اینجا اصل مطلب رو که حجیت خبر واحد در موضوعات خارجیه باشد بحث میکنیم، و بررسی برخی از تفاصیل مثل اینکه بر فرض حجیت خبر واحد در موضوعات، آیا فقط در موضوعات غیر مهمه حجت است یا در همه موضوعات. مثلا اگر خبر واحد را ما در موضوعات حجت دانستیم و بعد یک شخصی آمد یک خبر فوق العاده مهمی رو مطرح کرد که بر اساس اون خبر چه بسا جنگی بخواد برپا بشود، آیا بر اساس یک خبر واحدی میتونیم این رو ترتیب اثر بدیم و مثلا فرض کنیم که در حالت دفاعی قرار بگیریم، نیروهام رو آماده بکنیم، حتی تصمیم به حمله پیش دستانه بگیریم بر اساس یک خبری که به دست ما رسیده، میشه یه همچین اقدامی کرد یا نه، یا برخی از امور دیگر. خب این تفصیلی است که آیا فقط حتی اگر در امور در موضوعات حجت دانستیم، این شامل موضوعات مهمه و خطیره هم میشود یا نه تو موارد عادی زندگی جاری هستش، و تفصیلات دیگری که به ابحاث بعدی موکول میشود. قبل از اینکه بحث رو آغاز بکنیم، یه مقدمه ای رو من خدمت شما عرض بکنم. پس از این موارد بحث که بشیم انشاءالله تعالی طبیعتاً باید برگردیم به اصل دلیل حجیت خبر واحد، ببینیم اون دلیل آیا دلیل محدودی است یا موسعه، در حدی که شامل موضوعات هم می شود یا شامل موضوعات نمی شود و فقط احکام شرعی رو در بر بگیره. طبعاً دلیلی که ما داشتیم عمده دلیلمون چی بوده؟ سیره عقلا. سیره عقلا دلیل اصلی ما و عمده دلیل ما در اینجا بود. خب از این طرف ما سیره رو داشتیم و انشاءالله بعداً اشاره خواهیم کرد که چه بسا بگیم سیره عقلا شامل خبر واحد در موضوعات هم می شود و اتفاقاً اون چه که بیشتر برای مردم رخ میده و از خبر واحد استفاده میکنن در موضوعاته، نه در احکام، در موضوعات. فرض بفرمایید که قیمت فلان کالا ارزان شده یا گران شده، خب این موضوعه دیگه ها، فلان چیز هست فلان چیز نیست، فلان شخص هست فلان شخص نیست، فلان جا چه خبر هست فلان جا چه خبر نیست، مثلا نه، همه موضوعاته. احکام به معنای قوانین که این کار لازم است، مثلا فرض کنید که مجلس تصویب کرده است که از این به بعد فلان قانون در کشور باید باشد، این بیان احکام، اخبار آحاد بیانگر تشریعات اونقدر زیاد نیستن. حالا این قوانین راهنمای رانندگی، مثلا بعضیا در ضمن رانندگی اینا رو یاد میگیرن، یعنی میبینند که وقتی میخواد مثلا اینجا بپیچه براش بوق میزنن، اعتراض بهش میکنن، میفهمین که پس حتما یه ممنوعیتی وجود داشته. بحثی بود که برای کسی که دور مثلا میدون میخواد بچرخه، این حق تقدم با کیه؟ حق تقدم با کسی دست راسته، از خیابون دست راستی وارد میشه، یا حق تقدم با اونش که به میدون نزدیکتره. میخوای قانونش که مثلا فرض کنید وقتی میکنید عوض شد، عموم افراد این رو از همین چراغ زدن ها و بوق زدن های سایر راننده ها یاد گرفته بودن، میگه حالا کسی خیلی وقت قانونش هم خبر نداشت. عرض کنم که معمولا خبر واحد رو مردم در موضوعات استفاده میکنن. حالا انشاءالله در جای خودش باید مفصل گفتگو بکنیم، الا اینکه ما ادعا بکنیم که پس سیره عقلا این کشش شمول نسبت به موضوعات رو هم داره. پس ما اگر دلیلمون برای حجیت خبر واحد ثقه سیره باشد، میگیم بر اساس همون دلیل خبر واحد ثقه رو در موضوعات هم حجت میدانیم. این از یک طرف. از اون طرف شهرتی بین علمای ما شکل گرفته است که معمولا میگویند خبر واحد در موضوعات حجت نیست. این جمله زیاد تکرار میشه و زیاد شنیده میشه، هم در میان علمای گذشته این سخن مطرح بوده، هم در میان معاصران این مطلب مطرح است. دلیلشون برای این سخن چیست؟ به روایاتی استناد میکنن که اگر ما اون روایات رو بپذیریم، اونگاه میگیم اون سیره در این مورد خاص که موضوعات باشد میشه سیره مردوعه، یعنی مورد ردع قرار گرفته، فلذا در حوزه موضوعات ما سیره رو نمیپذیریم و کنار میگذاریم. خب پس در حقیقت اینجا ما از یک طرف یک سیره ای داریم، از یک طرف یه شهرتی داریم، البته اون شهرت نه ولی شهرت قدمایی که قبلا اشاره کردیم، نه ولی بالاخره یک گزاره، یک جمله مشهور شده است بین فقها که میگن خبر واحد در موضوعات حجت نیست و اصلا حتی که، و این شهرت هم مبتنی بر وجود برخی روایات هست که عمدتا هم ناظر به بحث بیانه است. ببینید در اینجا بنده از همون آغاز موضعمون رو مشخص بکنم، ما قائلیم به حجیت خبر واحد در موضوعات، موضع ما اینه، اینقدر تنش عرض کنم. منتها معمولا وقتی انسان میخواد وارد این بحث ها بشه، یه قصه هایی هم براش نقل میکنن که این قصه ها آدم رو خورده میترسونه، یعنی بله یه جوری میشد که آدم احساس میکنه مسئله از قبیل ارسال مسلماته، یعنی ما اصلا در مقابل یک سیره گستردهی در میان علما و روش مستقری در میان علما قرار گرفتیم، از جمله از مرحوم آیت الله حکیم، مرحوم آیت الله العظما سید محسن حکیم مرجع تقلید در زمان خودش، نقل میکنن که ایشان فرمود شخصی پیش من آمد، خب ما بخواستیم چایی بخوریم، حالا چایی بوده است ظاهرا با قند بوده، حالا به هر ترتیب ارسون خواهدتون که، و آمد به من گفتش که من خودم دیدم که فضله موش داخل شکرها افتاده بود و قنادها این شکرها رو آب کردند و قند درست کردند و این قندارم فروختند و شما الان به همون قندهایی که توش فضله موش بوده میخواید چای بخورید. من شخصا خودم این رو دیدم، خودم این رو مشاهده کردم. مرحوم آیت الله حکیم هم بنابراین نقل فرموده بودن که من به ایشون گفتم که این مطلب برای شما حجته و شما حق نداری از این قندا بخوریم لذا علیکل اجتناب، شما باید اجتناب بکنید، حق خوردن از این قندها رو ندارید، لکن نقل شما برای ما حجت نیست، هیچ حجتی نداره، چون شما بله، چون شما ثقه واحد هستید، ثقه واحد هستید، ما وثاقت شما رو انکار نمی کنیم، لکن شما ثقه واحد هستید و ثقه واحد در موضوعات فایده ای نداره و باید بیانه اقامه بشود، لذا ما همین قند رو با چای میخوریم. شما تماشا کن تا دیگه بله از این حرفا نزن. بله خب حالا شما ببینید که مثلا این مطلب رو از آیت الله حکیم نقل میکنم که اینقدر دیگه مسئله مسلمی است که مثلا چه، یا فرض فرمایید قصه دیگری نقل میکنند از شیخ مفید و شاگرد ایشان سید مرتضی که اینها با اسب جایی می رفتند و جایی برای استراحت یا حالا یه امر دیگری توقف کردند، سید مرتضی رفت تطهیر کنه و بیاد، استاد ایشون شیخ مفید منتظر بود تا برگردد سید مرتضی که باز مثلا سوار بشن و برن. طبعا اینا وقتی که جایی توقف میکردن زین رو از روی اسب بر میداشن زمین میگذاشن که خود اسب هم استراحت کنه دیگه، چون بار سنگینی هستش دیگه. بر تقدیر شیخ مفید ملاحظه کرد که یک گربه ای آمد و روی زین بول کرد یا حالا روی زمین بول کرد، این پاشید به زین این اسب. وقتی سید مرتضی اومد شیخ مفید بهش گفتش که مواظب باشید این زین نجس شده، من دیدم که یه گربه ای باید میتونه این کار کرد و تطهیرش باید کرد، زین رو تطهیر بکنیم بعد مثلا شما استفاده کنید. اینها میگن سید مرتضی هم در جواب گفتش که شما یک نفر هستید از کنم که ما در موضوعات شهادت عدلین رو میخواهیم، کسی دیگری هم هست این رو دیده باشه و شهادت بده؟ شیخ مفید گفت نه دیگه، کسی نیست که، فقط من اینجا هستم مگر خود گربه چه جاها
پسرانشو
بریم بله ارز خواهدتون که، و لذا ارز خواهدتون که، و لذا سید مرتضی هم گفتش که خب پس برای من فایده نداره و زین برای من پاکه و نجس نیست. شیخ مفید هم پذیرفت، خیلی خوب دیگه، بله راست بگید شما، حق با شماست و به قول آقا سوارشو بریم. ارزوانتون که مثلا حالا از اینجور قصه ها هم نقل میکنن اینها، و من خیلی از این قصص دارم میخوام بر شما بگم دیگه، درس ما میشه درس قصه گویی، الا این که جسارت کردم و این دو مورد اشاره کردم، میخواستم که واکسینه کرده باشم شما رو، نترسید از این که حالا از این قصه ها براتون تعریف میکنم، قصه زیاده، من از اون باشم میتونم براتون قصه بگم، کسانی که خبر واید در موضوعات حجت میدانستن و اونا قصه داره واسه هر سخنتون که نمیخوام وقت آقایون با قصه گویی بگیریم، من تا میخواستم عرض کنم که از این جور قصص هم نقل میکنن که خب انسان احساس میکند که انگار همه ادله به کنار میره و این قصص هست که میاد وسط و ما ایم و این قصه ها و باید بر اینها طبق اینها عمل بکنیم، لکن بر فرض اگر این قصص مطابق واقع هم باشه، یعنی حقیقتاً چنین ماجراهایی رخ داده باشد و ما بپذیریم شیخ مفید و سید مرتضی مسیر رفتن و گربه پیدا شده است و بی‌ادبی کرد و اینا، حالا یه سوال، چطور اون گربه خجالت نکشید به زین سید مرتضی با این عظمتش؟ بله جسارت کرد. حالا اینا هم بگذارید که ما جزئیات نمیشم، در مقابل شیخ مفید خیلی گربه بله جسوری بود، جسارت کرد. اصلا خاطر این که یا مثلا فضله موشی در قند آیت الله حکیم ایشون هم شأن شجر لسید مراتب هست. به هر تقدیر ما اینها رو برفرض اینها رو ما بپذیریم، عرض میکنیم که اینها علل مبناست، مانعی نداره. اینها مبناشون این بوده، طبق مبنای خودشون هم سخن گفتن. انتظار داشتید کسی که خبر واحد در موضوعات حجت نمیدانه خلاف این عمل کنه یا خلاف این بگوید؟ این جای تعجبی دارد؟ از اون خاطر که یه وقتی در یه بحث سیاسی کسی میگفت آقای فلانی هم این حرفو میزنه، گفتیم خب آقای فلانی ضد انقلاب خیلی هنر نکرده که معلومه اون باید یه حرفو بزنه. شما یه انقلابی پیدا کنی حرف بزنه. حالا گاهی اوقات اینجوره، شما استناد بکنی کی؟ خب اگه غیر از این بگی شما تعجب بکنی. دقیق فهمیدی آقای فلانی هم میگه گفته باشه، خیلی مهم علل مبنا داره میگه. اون مبناش بر این است که همه چیز بده و همه چیز خرابه و اینها. عرضم خدمتتون که حالا منظور اینه، اینم فقیهیست که علل مبنا، مبناش اونه، طبق مبناش دارد سخن میگه. عرضم خدمتتون که فرض بفرمایید که اگر کسی مبناش این باشد که غیبوبت الشمس، عند غیبوبت الشمس این مغرب میشود، وقت مغرب هست، یا ذهاب حمره مشرقیه، یا چیزهای از این قبیل، خب طبق مبنای خودش داره عمل میکنه. اینکه غروب وقت افطار است یا مغرب وقت افطار، این تو مبنای خود اینجا دعوا اصلا نداره. اگر شما دیدید یک مسلمانی شیعه مقلد مجتهدی است که او غروب رو وقت افطار میداند که حدوداً 20 دقیقه قبل از مغرب هستش، انسان نباید به او اعتراض بکنه، اون طبق فتوای مرجعش داره عمل میکنه، یا اگر مجتهد طبق اجتهاد خودش داره عمل میکنه و هاکذا. برعکسش این جسد جای اعتراض نیست، جای دعوا و ناراحتی نیست و نمیتونم استناد بکنیم آقا فلان آقا اینطور میگفت، خب گفته باشه، خب اجتهادش این بوده، مبنای فقهیش این بوده، دقت میکنید چه حرفم؟ فلذا اینها جای جار و جنجال و اینجور مسائل و اینها نیست. لذا اینها رو فقط عرض کردیم که توجه داشته باشید. ما بحثمون بحث مدرسه و طلبگیه و فارغ از این حرف ها و این قصه ها باید با تکیه بر ادله محسوب بشه ببریم. مسئله حجیت خبر واحد در موضوعات رو بسیاری از اعلام در ابحاث اصولی خودشون متعرض نشدند و فقط در خلال و اثناء ابحاث فقهیه خودشون به مناسبت هایی که پیش اومده به این بحث پرداختن. حالا فرض بفرمایید که موردی بوده، مسئله بوده، اونجا محل نیاز شده، لذا به حجیت خبر واحد در موضوعات هم پرداختن. به طور مثال در احکام الوقت در کتاب الصلات اونجا یه بحثی مطرح است که اگر مؤذنی اذان بگوید، آیا از اذان گفتن مؤذن میتوانیم حکم به دخول وقت بکنیم یا نه؟ خب مؤذن وقتی اذان میگوید، این اذان مؤذن در واقع اخبار است، اخبار از دخول وقت، اخبار از دخول وقت، لکن علا فرض که او ثقه باشد یه نفره، یک نفر هست در حقیقت، او با اذان گفتنش یک نفری است که داره شهادت میدهد یا اخبار میکند که الان وقت نمازه. این آیا فایده داره یا نه؟ ما یک نفر نیازمند یک شاهد دیگری هم هست، او هم بیاد بگه بله این مؤذن که داره اذان میگه حق داره، الان وقت نماز هست. در تعیین در این که آیا وقت داخل شده است، وقت نماز فرا رسیده یا نه، آیا خبر واحد ثقه کفایت میکند یا بیانه لازم است و به شهادت عدلین نیاز داریم، کدام یک از این دوست؟ خب چون اینجا خبر واحد و بیانه مطرح می شود، ما عنوان بعدی رو مطرح می کنیم، وجوه شبه و الفرق بین خبر الواحد و البینه. وجوه شبه و الفرق بین خبر الواحد و البینه. خب وجه شباهت واضحه، وجه شباهت این است که هم خبر واحد و هم بینه از جنس واحد هستند. چرا؟ برای اینکه هر دو خبرند، هر دو خبر هستند. پس از این حیث که هر دو خبر هستند، با همدیگه یکسان و مشابه هستند. این اصل شباهتشونه. خب اما فوارق، در اینجا فوارقی و تفاوتهایی رو میتونیم ذکر بکنیم. الفارق الاول، فارق اول این هست که در شهادت و بینه تعداد معتبر است. به طور مثال در بعضی از موارد ما نیازمند عدله اینیم، دو تا شاهد عادل باید باشد. در بعضی از موارد چهار شاهد عادل باید باشد. اینا متفاوت ها، لذا ما در جای خودش میگیم التعدد به تعبد. در موارد مختلفی که تعدد مطرح هست بر اساس تعبد ما اون عدد رو مشخص میکنیم، لکن در خبر واحد تعدد معتبر نیست، تعدد مخبرین معتبر نیست. ولو یک نفر هم اخبار بکنن عنوان خبر واحد صدق میکنن، و اساسا در خبر واحد اصل بر این است که مخبر یکی باشه، یکی باشد، الا اینکه چون این خبر واحد یک اصطلاح فنی شده است، فلذا تا قبل از خبر متواتر رو هم خبر واحد میگن، ولیکن من باب تقلید این رو بهش خبر واحد میگن. پس اصل در خبر واحد همین استش که یک نفر باشه و تعدد مخبرین شرط نیست. الفارق الثانی مستفیزه هم
شامل خبر واحد؟
بله بله، عنوانش شامل اون میشه. بله اصلا خاطرتون که تا قبل از خبر واحد رو خبر تا قبل از خبر متواتر رو خبر واحد میگن. استفاضه یا شهرت در واقع حد اعلای خبر واحد است تا نرسیده به خبر متواتر. خیلی خوب، الفارق الثانی. فارق الثانی مسئله اعتبار عدالت در شهوده. در بیانه عدالت شهود شرطه، لکن در خبر واحد عدالت شرط و معتبر نیست. یعنی حجیت خبر واحد دائر مدار عدالت راوی نیست. بله اگر کسی خبر واحد را، حجیت خبر واحد رو صرفا با آیه نبأ بخواد ثابت بکنه، لعل بر اساس آیه نبأ عدالت لازم باشد، چون اونجا دارد اینجا اکن فاسقون به نبعین. اگر خواستیم مفهوم گیری بکنیم بگیم در مقابل فاسق می شود عادل، ولیکن مستحضرید که معمولا بر اساس آیه نبع حجت خبر واحد ثابت نمی شود، فلذا عدالت شرط نیست. غایت الامر و غایت ما نحتاج الیه فی خبر الواحد هی الوثاقه، که همین رو هم عرض کردیم که حتی وثاقت راوی هم به نحو تمام الموضوع و موضوعیت محضه مد نظر نیست، بلکه اخذت وثاقت الراوی مناطا و شرطا للحجیه بما هی معرف صرف للوثوق الغالب. این از این جهت دیده شده است، نه از این جهت که خودش تمام موضوع باشد. پس بحث وثوق غالب رو مطرح کردیم، یعنی خبر موثوق الصدور باشد. حالا اگر جدلاً با صاحب مبنای اول در ملاک حجیت خبر واحد همراهی و مماشات کنیم، که او قائل بود به این که اساساً حجیت خبر واحد دائر مدار وثاقت راوی است و وثاقت راوی تمام موضوع است برای جعل حجیت برای خبر واحد، باز هم فقط وثاقت در راوی مطرحه نه عدالت. عدالت مرتبه بالاتری از وثاقت است، ولیکن در بیانه عدالت شرط است و وثاقت کفایت نمی کند. خب این دو تا فارق که عرض کردیم، الفارق الاول و الثانی، که یکی این بود که در بیانه تعدد شرط است، در خبر تعدد شرط نیست. دیگری این که در بیانه عدالت شرط است، عدالت مخبر شرط است یا عدالت شاهد شرط است، اما در خبر واحد عدالت مخبر شرط نیست. اینها دو تا فارق اساسی هستند، دو تا فارق اصلی هستند. می توانیم به این دو فارق فوارق دیگری هم اضافه کنیم، که من دو فارق دیگر رو هم اینجا اضافه می کنم که برسیم به سر بحث خودمون. الفارق الثالث این هست که ممکن است در مسئله شهادت بگوییم که صرفا شهادت بلاواسطه مستقیما و مباشرتا، این یا بگیم شهادت بلاواسطه مستقیم و مباشر معتبر است و قابل پذیرش است، یا به تعبیر دیگر حجت است. یعنی شاهد بگوید سمعتو به اذنی هاتی، یا بگوید رأیتو به ام العین، با همین چشای خودم دیدم، با همین گوشای خودم شنیدم، دقت فرجه عرض بکنم، به این بیان بگوید. پس ما بگیم در شهادت عدم وجود واسطه شرط است، به خلاف اخبار آحاد که ما اخبار آحاد را ولو مع الواسطه حجت می‌دانیم. البته این امر علی المبناست، یعنی اینکه آیا در شهادت بلا واسطه بودن شرط است یا نه، در حجیت شهادت بلا واسطه بودن شرط است یا نه، این علل مبنا است. کما اینکه در اخبار هم همینطور، در اخبار هم همینطور، اینکه آیا اخبار مع الواسطه هم حجت هست یا نه، این هم باز علل مبنا هست. حالا علی فرض اینکه ما در شهادت مباشرت در اخبار را، در مباشرت در شهادت را شرط دانستیم و در اخبار شرط ندانستیم، اونگاه این هم یکی از فوارق خواهد بود. الفارق الرابع، فرق چهارم که اتفاقا محل بحث ما هم هست، این هست که شهادت عمدتا در موضوعات مطرح میشه، یعنی اتفاقا محل کاربرد اصلی شهادت و بیانه موضوعات هست. در مقابل این خبر واحد قرار دارد که خبر واحد که به نحو تعبد شرعی حجت است، ادعا شده است که این فقط در احکام حجت است و نه در موضوعات. که اگر ما این مبنایی که ادعا شده است رو بپذیریم، این فارق چهارم رو هم پذیرفتیم، ولی اگر ما نپذیریم که ما نپذیرفته ایم، در واقع فارق چهارم رو هم نپذیرفتیم. به هر حال فارق ثالث و رابع علل مبنا هستند و بر اساس مبنایی که ما اتخاذ بکنیم فارق ثالث و رابع مطرح می شوند، و اگر مبنامون خلاف این باشد طبیعتا این دو فارق مطرح نمی شوند. الان می خواهیم در باب فارق چهارم فارق رابع بحث بکنیم. پس انما الکلام فی البحث الحاضر، در حجیت خبر در موضوعات است که آیا خبر واحد ثقه در موضوعات حجت هست یا حجت نیست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.